افزایش تراکم بوت در واحد سطح جهت افزایش عملکرد و تولید در محیط‌های کنترل شده و گلخانه‌ای بهره گرفت. در همین ارتباط ایجاد گلخانه به دلیل امکان کنترل عوامل اقلیمی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و امکان افزایش بهره‌وری تولید به ازای واحد سطح به عنوان یک روش تولید نوین مورد توجه است. و این هم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک اولویت جهت برون رفت از شرایط موجود و در جهت تأمین نیاز مصرف داخل و هم درآمدزایی و ارزآوری حاصل از صادرات قرار داره. در حال حاضر بسیاری از کشورها به خصوص کشور روسیه وارد کننده بسیاری از محصولات کشاورزی به خصوص سبزی و صیفی است. لذا عملا امکان صادرات و ارزآوری حاصل از تولیدات گلخانه‌ای فراهم است. حوزه سواحل مکران همانند بسیاری از نقاط کشور با ایجاد و احداث گلخانه میتونه زمین ساز تولید انواع محصولات گلخانه‌ای باشه و اهداف عنوان شده رو تحقق بده. اما شاید دو ویژگی مهم این نقطه از کشور ما رو متمایز کنه. اول موقعیت استراتژیک و منحصر به فرد جغرافیایی این خطه از میهن عزیزمونه و بهره‌مندی از آبهای گرم دریای عمان و اقیانوس هند و بهره‌مندی از کوریدور بین‌المللی ایجاد شده و امکان حمل محصولات از طریق زیرساخت‌های اجرا شده و در حال انجام نظیر جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی به اقصانقاط ایران و جهان و همچنین داشتن مرز مشترک زمینی و دریایی با کشورهای عمان و پاکستان و افغانستان و سایر نقاط و همچنین بهره‌گیری از مزایای منطقه آزاد چابهار که این موارد در حوزه صادرات همینطور که می‌دونیم بسیار حائز اهمیت و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. همینطور که عنوان شد امکان احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه‌ای در همه نقاط اقلیمی فراهمه و این شاید یکی از مزیت‌های این موضوع باشه. اما نکته مهم در این خصوص کاهش هزینه تولید بلاز اقتصادی بودن محصول و رقابتی بودن اون با سایر تولید کننده ها. شاید یکی دیگر از ویژگی های مهم سواحل مکران امکان تولید محصولات گلخانه‌ای در بازه ای از زمان در شرایط موجوده با کمترین هزینه، به طوری که این مناطق همینطور که میدونید خودش نوعی گلخانه طبیعی محسوب میشه. در این ارتباط نظر شما رو به یک بررسی که در این خصوص صورت گرفته جلب می‌کنم. در این بررسی سه منطقه از مناطق عمده تولید محصولات گلخانه جهان با چابهار از جنبه تولید در محدوده دمایی 18 تا 30 درجه سانتیگراد که می‌دونیم که این محدوده به عنوان محدوده رشد فعال گیاه شناخته میشه مورد بررسی قرار گرفته. این مناطق شامل دیبیلت هلند، آلمریای اسپانیا و آنتالیای ترکیه است. نتایج این بررسی به ما نشون میده هلند برای تولید این محصول تقریبا در تمام سال محدودیت داره در شرایط باز و در اون بازه درجه 18 تا 30 درجه سانتیگراد. آلمریای اسپانیا تنها 5 ماه از سال رو میتونه بدون محدودیت اقلیمی کشت کنه و در آنتالیای ترکیه 6 ماه از سال شرایط مناسب کشت رو داره. جالبه که بدونید در چابهار امکان تولید در 10 ماه از سال فراهمه و شرایط مناسب و کشت رو داره. این مطلب به ما یادآور میشه که حتی در آمایش سرزمین به جهت تولید محصولات گلخانه‌ای یکی از نقاط برجسته در ایران و جهان مناطق سواحل مکران است. و میتونه زمین ساز میلیون ها یا میلیارد ها درآمد ارزی برای کشور باشه. ضمن اینکه ما میتونیم از روش های شیرین سازی آب دریا، منابع آبی موجود و سدهای احداث شده و در دست احداث بدین منظور بهره ببریم. از توجه شما بزرگواران به مطالب بنده سپاسگزارم و امید داریم که با توجه بیشتر و سرمایه گذاری در این خطه از کشورمان شاهد رشد و شکوفایی ایران عزیزمان باش.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
ای بلوچستان منی نام و نشان، روی سر حد منی پلین مدوران، ای بلوچستان منی نام و نشان، ای وطن، ای وطن بزار.
آمایش مکران، ایستگاه تجارت و اقتصاد کشاورزی ایران، یک فرصت طلایی برای سرمایه گذاران در حوزه صنعت کشاورزی گلخانه ای. مهندس مسعود خوشاره، کارشناس مسئول باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، با 25 سال سابقه کار، از چند زاویه به بررسی صنعت کشاورزی گلخانه ای به عنوان یک فرصت اقتصادی برای ارزاوری در منطقه و حتی کشور می پردازد.
به نام خدا. با سلام، مسعود خوشاره هستم، کارشناس مسئول باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با 25 سال سابقه کار.
از چند زاویه
از این جهت که کشور و خصوصا استان ما در منطقه خشک و کمباران واقع شده، یکی از راهبردهای اساسی ما برای تأمین امنیت غذایی استفاده از روش‌های نوین کشاورزیه که بهره‌وری رو افزایش میده. با توجه به مشکلات ناشی از کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی و بحران آب، لزوم تغییر نگرش در زمینه روش‌های تولید در مزارع و باغات، برنامه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و استفاده از سایر منابع آبی مثل آب دریا رو در مرکز توجه مسئولین کشوری و استانی قرار داده و این موضوع با در نظر گرفتن موقعیت ویژه استان و شرایط آب و هوایی منحصر به فرد و مستعد، خصوصا در محدوده سواحل مکران، از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و کنترل شده برخورداره، به طوری که این اقلیم گرم و مرطوب و نیمه هاره‌ای به طور استثنایی در تمام طول سال یک فصله، به قول معروف چهار بهاره. اگر از زاویه دیگه بخوایم به موضوع نگاه کنیم، در زمستان دما به ندرت به پایین تر از 15 درجه سانتیگراد و در تابستان نیز به ندرت به بالاتر از 38 درجه سانتیگراد میرسه. این موضوع به همراه امکان استفاده از حمل و نقل مقرون به صرفه دریایی، دسترسی به آبهای آزاد، انشاءالله در آینده نزدیک راه آهن و اسکله ها و موچکن های موجود، به عنوان یکی از بهترین مناطق توسعه کشت های گلخانه ای در دنیا توسط کارشناسان و مشاورین شناسایی شده و سرمایه گذاران متعددی از داخل و خارج برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردند و در حال حاضر پای کار هستند. در حال حاضر در کشور در حوزه گل و گیاهان زینتی سالانه 40 میلیون یورو صادرات محصولات داریم و در حدود 500 میلیون دلار صادرات محصولات سبزی و صیفی گلخانه‌ای انجام میشه که رقم قابل توجهیه. در این میان استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن سطح گلخانه‌ای در حدود 300 هکتار و امکان تولید 60 هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای، در حال حاضر هر ساله بخشی از محصول به خارج از کشور از جمله کشورهای عراق، قطر، عمان، تاجیکستان و روسیه صادر میشه که این درآمد قابل توجهی رو برای تولید کننده و ارزآوری خیلی خوبی رو برای کشور به همراه داشته. پیش بینی می‌کنیم با اجرایی شدن طرح‌های عظیم گلخانه‌ای در سواحل مکران ضمن ایجاد اشتغال و تولید پایدار سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی رو به دست بیاریم.
نکته این است، صنعت کشاورزی گلخانه‌ای یکی از بخش‌های مهم و قابل توجه در رشد و توسعه اقتصادی مکران می‌باشد.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد، صنعت کشاورزی گلخانه‌ای مکران چگونه می‌تواند موجب ارزآوری در منطقه و حتی کشور باشد؟ اگر بپذیریم ویژگی‌های اقلیمی، آمایش مکران، چالش‌های حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش بومیان منطقه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران 70 خان رشد و توسعه اقتصاد مکران می‌باشد، با این اوصاف شناخت زیرساخت‌های لازم، فرهنگسازی و آموزش، پارامترهای مهم توسعه صنعت کشاورزی گلخانه‌ای مکران و ارزآوری برای منطقه و حتی کشور می‌باشد. الماس را جز در قعر زمین نمی‌توان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع صنعت کشاورزی گلخانه‌ای و ارزآوری با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: مهندس عبدالحمید سعدینی، مهندس مسعود خوشاره و مهندس اردشیر شهرکی. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، دکتر رضا نادری، دکتر طاهره شهرکی و دکتر ماندانا زنگنه. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر تولید و نویسنده: مهندس سید مجتبی حسینی رستمی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی مهندس عادل شهرزاد، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری استانی هرمزگان. سپاس از همراهی استانداری استان سیستان و بلوچستان و دکتر ماندنا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی این استان. و سپاس از صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
صفوف رحمتا للعالمين، compassion for the seen and the unseen.
موج FM ردیف 95.5. رادیو
رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
مسجد یکی، منار یکی، و اذان یکی یکی، کتاب یکی، آرمان یکیست. وقتی به دور کعبه همه جمع می شویم، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکیست. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام ناب در همه جای جهان یکیست. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام ناب در همه جای جهان یکیست. چون کوه محکمیم همواره با همین، فریاد دادخواهی تاریخ عالمیم. چون کوه محکمیم همواره با همین، فریاد دادخواهی تاریخ عالمی. جهل و نفاق عامل جنگ و جدایی است، پس دشمن مقابل من بیگمان یکیست. سنی و شیعه فرق ندارد برای کفر، ای دوست دشمنان خدا تیغشان یکیست. چون کوه محکمیم همواره با همین، فریاد دادخواهی تاریخ عالمیم. چون کوه محکمیم همواره با همین، فریاد دادخواهی تاریخ عالمیم.
هشتگ
حسن خلق روزی را سیگات می کند.
جانم باش، نوشدار و بعد مرگ فایده نداره. جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش. جانم باش.
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویش شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک.
رادیو اقتصاد.
حضرت محمد صلوات الله علیه شمع جمع آفرینش است و میلاد خجستش گردآورنده مسلمانان عاشق در کنار هم. یک بار دیگه آغاز هفته وحدت رو بر شما هموطنان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم و دعوت می‌کنم در این لحظه بشنوید آن روی سکه رو.
آن روی سکه.
اهانت به مقدسات مسلمانان در فرانسه و سوئد صدای بسیاری را در گوشه و کنار جهان درآورده و این سوال را مطرح کرده که مرز آزادی بیان کجاست؟ آن روی سکه به طور ویژه به بررسی تحلیلی این موضوع خواهد پرداخت. ما را در این برنامه لطفاً همراهی بفرمایید. توهین و آزادی دو روی یک سکه نیستند و از ریشه و منشأ واحدی سرچشمه نمی‌گیرند و این تمام آن چیزی است که طرفداران این نظریه معتقدند باید این واقعیت در ترازوی حقیقت به سنجش گذاشته شود. توهین به مقدسات مسلمانان رویدادی نیست که برای اولین بار در اروپا رخ داده باشد. آنچه خشم جوامع اسلامی را برانگیخته، اصرار بر تکرار اهانت‌ها و دفاع رسمی از اقدامات حتاکانه است که حتی با دموکراسی مورد ادعای غربی‌ها هم همخوانی ندارد.
آتش زدن یک مسجد در شهر اسکیلستونای سوئد سبب آسیب دیدن 5 تن شد. برآورد می شود که در زمان این رویداد 15 تا 20 تن در محل حادثه حضور داشتند. ایجاد حریق در این مسجد همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر مهاجرت در میان سیاستمداران جناح راست است.
در ترکیه حتی بعضی اینچنین به فرانسه و رئیس جمهورش اعتراض کردند و شعار دادند لعنت بر فرانسه، لعنت بر مکرون. اما در فرانسه وضعیت به کلی متفاوت است. یک معلم به نام ساموئل پاتی به دلیل نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام به دانش آموزانش به قتل رسیده و این اتفاق به بحث‌های مهم درباره چگونگی برخورد با افراط‌گرایی دینی و حفظ ارزش‌های بنیادین جامعه فرانسه مانند لایسیته دامن زده. از جمله این تجمع معلمانی که نگران آزادی بیان خود سر کلاس درس هستند و اینجا که بازیکنان دو تیم پاری سن ژرمن و دیژون به احترام ساموئل پاتی 1 دقیقه سکوت کردند. در این حال آنچه در نهایت به خشم بعضی از مسلمانان در ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی دامن زده واکنش دولت فرانسه و در رأسش امانوئل مکرون به این قتل است. در مراسم یادبود ساموئل پاتی آقای مکرون خطاب به این معلم کشته شده گفت
ما به مبارزمان برای آزادی و منطق که حالا تن نمادش هستی ادامه می دهیم، چرا که ما به تو مدیونیم، چرا که به خودمان مدیونیم، چرا که در فرانسه آقای معلم چراغ هرگز خاموش نخواهد شد. زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه.
Vive la France.
اما فراتر از این حرفای احساسی آمیخته به ملی‌گرایی فرانسوی، آقای مکرون از نخستین ساعت انتشار خبر کشته شدن یک معلم به دست یک مسلمان افراطی اعلام کرد که کشورش با اسلام‌گرایی رادیکال مقابله خواهد کرد و از کاریکاتور دست نخواهد کشید. تخمین زده می شود که نزدیک به 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند و همانند دیگر کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنجال انتشار کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان در سال 2005 در دانمارک و بعدتر بازنشر این کاریکاتورها و کاریکاتورهای بیشتر در نشریات دیگر، فرانسه هم با شکافی جدی میان بعضی از شهروندان مسلمان و باقی شهروندانش روبروست. شکافی که علاوه بر مرگ ساموئل پاتی 5 سال پیش هم به کشته شدن 12 نفر در دفتر نشریه شارلی ابدو منجر شد.
مغلطه در معنای آزادی بیان و آشفته‌سازی مرز آن با توهین به مقدسات از شگردهایی است که به کارگیری آن در رسانه‌ای مانند بی بی سی فارسی مسبوق به سابق است.
مقدسات دینی تا کجا باید آزادی بیان را محدود کند؟ آزادی بیان می تواند خود حقی مقدس شمرده شود؟ در دعوای بین آزادی بیان و مقدسات دینی کدام طرف است؟
وقتی هر اقدام توهین‌آمیزی به بهانه آزادی بیان حق جولان دادن دارد و هر اعتراضی با چوب تعصب دینی نواخته می شود، تکرار اهانت به ادیان نیز امری عادی جلوه می کند.
اینکه این یا اون اثر هنری و ادبی در این یا اون گوشه دنیا اهانت به مقدسات دینی مسلمانان تلقی شود به یک خبر نچندان مهم تبدیل شده. این حالت در نفس خود با انگیزه هر یک از طرفین این دعوا ناسازگار است. مسلمان مؤمن و معترض نمیخواهد اعتراضش به توهین به مقدسات اسلامی یک خبر عادی تلقی شود و هنرمند و نویسنده نمیخواهد اعتراضش به مقدس شمردن و خدش ناپذیر شمردن بعضی از ارزش‌ها تبدیل شود به وسیله‌ای برای پرچم سوزی و شعارهای کینه‌توزانه. ایراد در کدام سوست؟ از عدم تحمل انتقاد به ارزش‌های دینی و خدش ناپذیر شمردن این انتقادات، یا از سهل گرفتن مقدسات دینی دیگران توسط کسانی که اعتقادات دینی ندارند؟
در چنین منطقی حقوق بشر گزینشی روشن خوانده می شود و مقدسات روشن خاکستری توصیف می شود تا حقیقت با غیر حقیقت آمیخته و گم شود.
ما در یک طرف حقوق بشر رو داریم و حق آزادی بیان که روشن هست و تثبیت شده است، در طرف دیگه توهین به مقدسات رو داریم که یک حوزه ناروشن و خاکستری است که درست تعریف نشده.
اما سوال این است که اهانت به مقدسات با درونمایه نژادپرستی و افراطی‌گری چه تناسبی با دموکراسی به ظاهر مداراجویانه اروپایی و غربی دارد؟ از صدای آمریکا بشنوید در این زمینه.
این دعوایی که اینها راه انداختن، الان این کشمکشی که با اسلامی‌ها دارن، به این خاطر نیست که اینا ضد مثلا، به خاطر اینکه ضد مسلمانان هستن، چون مسلمانان نژاد سفید نیستن، نژاد آنگلوساکسون نیستن، پناهنده هستن، از کشورهای دیگه اومدن، پوستشون رنگینه، قهوه‌ای، سیاهه، به این دلیل اینها علیه اسلام هستن. در واقع علیه مسلمانان اینا شمشیر کشیدن، وگرنه از نظر مذهبی خودشون جزء ارتجاعی ترین بخش مسیحیت در همین کشورهای غربی هستند.
اندیشه هایی که همچنان دم از احترام به ادیان میزنند تا معلوم نشود که مرز توهین و آزادی بیان در کجاست و در ترازوی عقل و منطق اهانت به ادیان و مذاهب چه سنخیتی با آزادی بیان و حقوق بشر دارد.
نقد آزاده، طنز آزاده، مسخره کردن، علیه مذهب حرف زدن، علیه دوپا و مقدسات مذهبی صحبت کردن، فیلم ساختن، نمایشنامه درست کردن، تظاهرات گذاشتن، کاملاً آزاده.
آسان ترین راه فرار تعریف مرزهای نامشخص آزادی بیان است که دموکراسی اروپایی در لباس هنر به تمسخر باورها و مقدسات دیگران می‌پردازد و در مقابل خود را آزاد از هر نقدی می‌داند.
مقدسات گروه‌های متفاوت با هم فرق می‌کنه و ما نمی‌تونیم به اسم اینکه به مقدسات نباید توهین بشه جلوی آزادی بیان و آزادی هنر و نقاشی و رمان و کاریکاتور رو بگیریم.
در منطقی که واکنش مسلمانان به حد که حرمت مقدساتشان افراط‌گرایی اسلامی خوانده می شود، اما در مرام خود آنها مطلق انگاری ارزش های غربی و بی حرمتی به ارزش های دیگران اصالت دارد.
بی احترامی به ارزش ها و احساسات میلیاردها انسان آزادگی نیست، بی فرهنگی و جاهلیت است.
در فضای مخشوش اهانت به مقدسات اسلامی، این دموکراسی غربی است که با بی احترامی به ادیان و مذاهب منزلت خود را متزلزل می کند و اعتبارش را در جایگاه مدافع حقوق بشر از دست می دهد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
خبر.